أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما به اعتبار اینکه بحث فقه مسئله محور بود و ما سعی میکردیم بر اساس مسائل مبتلا به بحث رو منعقد کنیم، به این مسئله رسید که اگر کسی خطبه و خواستگاری کرد و جواب مثبت شنید، حالا چه جواب مثبت به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، با سکوت باشه یا غیر سکوت، اینجا که جواب مثبت شنیده یکی دیگه بره وارد این خطبه شود، اویم بره خواستگاری کنه. اما اگر هنوز جواب مثبتی نشنیده، هیچی، او محل کلام ما نیست. خب اینجا مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 124 تحت عنوان المسألة الرابعه متعرض این بحث شدن. حاصل بحث رو همین گونه که عرض کردم ذکر کردن و چند دلیلی هم که ما قبلا از مرحوم کاشف اللثام گفتیم آوردن. دلیل اول چی بود؟ لا یخطب احدکم علی خطبته، لا یخطب، ببخشید، لا یخطب احدکم علی خطبته اخی. این دلیل اول بود. دلیل دوم که رو از قول پیغمبر اکرم نقل کرده بودن، دلیل دوم این بود که حرام است در صوم مؤمن انسان داخل شود. این رو قبلا هم خونده بودیم. خب پس اینجا اگر بخواد این بنده خدا وارد معامله بشود، جایز نبود. در اینجا هم این نکاح به منزله معامله است و حق دخول در معامله دیگری رو انسان ندارد. دلیل دلیل سوم، ایزاء مؤمن و به قول صاحب جواهر اثاره شحناء، بغض و عداوت و کینه و اینجور چیزها بینشون ایجاد میشه و این هم که درست نیست و الى آخر. اثاره خدمتتون عرض شه که اما ادله همینجور که میفرمایید، دلیل اول که خب سر جاش خونده شده و گفته شده که این دلیل درست نیست، چون سندش سند عامیه. مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 147 وارد این بحث میشن. ایشان میفرماین که اصحاب ما قائلن که این کار مکروهه و من هر چه که گشتم دلیلی که به درد این قول بخوره من صاحب حدائق پیدا نکردم، دلیل بر کراهت. و قد تتبعت ما حذرنی من کتب الاخبار حق تتبع فلم اقف له على دلیل. من میگه من دلیلی برای قول به کراهت پیدا نکردم. بل نقل عن الشيخ القول بالتحريم لظاهر النهي، بله از شیخ طوسی نقل شده که ایشون قائل به حرمته. من کراهت دلیلی پیدا نکردم، اما نقل شده که شیخ طوسی قائل به حرمته به خاطر ظاهر نهی. اون ظاهر نهی چیه؟ همون که لا یخطب احدکم علی خطبة اخیه. خب ایشون میگه که این نص کیه؟ نص عامیه، سنی ها اینو آوردن تو صحیح بخاری و اینها، ما شیعه در این زمینه روایتی که سند شیعی باشه و امامی باشه نداریم. بعد یه تعبیر جالبی دارن صاحب حدائق، میفرمایند که ولا یخفا ما فیه، که همین دخول در صوم اخی المؤمن و امثال اینها و یا اون روایت، میگن لا یخفا ما فیه علی الفتن النبی، اون فتنی که عقل خوب داره، فانه لو سلها تأسیس الاحکام الشرعیه علی الاخبار العامیه، اگر ما احکام شرعیمونو بر اساس چی پای ریزی کنیم؟ بر اساس اخبار سنی و امثال هازه تعلیلات رسمیه، امثال این تعلیلات شکلی که تعلیل واقعی و علت واقعی بگید نیستن، لأشکل الامر ای اشکال، خیلی کار مشکل میشه، چون ما که نمیتونیم به اخبار عامی و سنی اعتنا کنیم. خب پس اون دلیل اول که لا بگید یخطب احدکم علی خطبت اخی، این که فرمودن بگید روایت روایت عامیه. دلیل دوم رو حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله میگن اون بود که دخول در صوم برادر صوم باسین، دخول در صوم برادر مؤمن مورد نهی قرار گرفته بود. این رو هم که ظاهرا در جلسه قبل گفتیم حقیقت نکاح معامله بگید نیست. دلیل سوم حرمت اعانه بر اسم، چون اگر وعده بده و تخلف کنه گناهه، من نفر دوم اگر برم خواستگاری کنم معناش اینه که زمین سازی بکنم که به اون اولی پاسخ منفی بده، خلاف وعده عمل کنه، و خلاف وعده عمل کردنم که چیه؟ گناهه. ما آخر جلسه قبل به اینجا رسیدیم که خلاف وعده عمل کردن اول کلامه که گناه باشه، ثانیاً من اگر برم تو خواستگاری، خب یقین دارید که به من پاسخ مثبت میده؟ نه. آره، شاید پاسخ مثبت نده، پس خلاف وعد بگید نشده، خلاف وعد نشده، پس الزاماً خواستگاری نفر دوم خلاف وعده با نفر اول معلوم نیست باشه، گاهی من برم ولی او جواب رد بده. پس این ملازمه میخوایم بگیم بین خواستگاری نفر دوم و رد نفر اول وجود نداره. به علاوه این که عرض کردیم جان، خب بله،
این آنجا باید کم بیشتر توضیحی
ندارم، حرمت شرعی که نداره که،
چرا نداشته باشه؟
این سر جاشه دیگه که حالا انشالله توی وعد و نذر و قسم و این آ که بیایم بحث مفصلی است که آیا وعده خلاف عمل کردن در وعده حرام شرعیه یا حرام اخلاقیه؟
سبب نقض عدالت فرد
نمیشود. از ادله استفاده کردم، ولی که بنده معتقدم اگر از اول بدانه نمیتونه عمل کنه و وعده بده، یه داخل در عنوان کذب میشه. حالا این بحثی سر جاش نخواه،
خلاف کذب حرام شرعیه؟
کذب بله دیگه، کذب حرام شرعیه. خب
بعضی قائلن که کذب به ذاته حرام نیست، کسی که متضرر باشه حرام.
نه، حقیر ارزم اینه که از ادله همین رو میفهمیم. حالا الان جاش نیست. به اضافه دلیل چهارمش مهم بود که گفتن منشأ ایزاء مؤمنه یا موجب فتنه و تباغض و دشمنی و امثال اینها میشه این کار. خب چون خواستگار اول واقعا چی میشه آقایان؟ ناراحت میشه دیگه. خب اینجا ما گفتیم گاهی نه، ورود خواستگار دوم اصلا خواستگار اول رو ناراحت نمیکنه. مخصوصا خیلی از وقتا رفیقن آشنایان میگه داداش اجازه میدی ما هم بریم خواستگاری این؟ میگه ما رفتیم تو، برو ببینیم کدومونه انتخاب میکنه. درست، مخصوصا اگر خیلی هم به خودش چی باشه؟ مطمئن باشه. پس اولا میگیم که این دلیل چهارم که حرمت ایزا و امثال اینهاست بگید اخص از مدعاست دلیل شما، همه موارد رو شامل نمی شود. البته آیت الله شبیری میگن نه دیگه، اگر قرار رو گذاشتن مقدمات طی شده معمولا یک کسی دیگه ای بره تو کار، معمولا و طبعا ایزا حاصل می شود و اینجا نمیتونید اینجوری شما جواب بدید. خب در پاسخ به این دلیل چهارم مرحوم صاحب کفایه، صاحب ریاض و امثال اینها که گفتن این ادله، این فرض چون سر از ایزاء مؤمن در میاره و اینها، آیت الله شبیری در آخر کار میگن به نظر ما اثاره فتنه و بغضا جنبه استثنایی داره و نمیتونه به عنوان یک دلیل عامی مطرح بشه. اینجوری نیست که الزاماً خواستگاری دوم سبب چی بشه آقایون؟ سبب تیرگی روابط بین خواستگار اول و خواستگار دوم و اینها باشه. بعدم ما که بحثمون عناوین ثانویه نیست که بگید این داخل در عنوان چی میشه؟ ایزا و نمیدونم اثاره بغضا و اینها میشود. ما حکممون بحث عناوین اولیه است و بنابراین در عنوان اولی به نظر ما ایشون میفرماید که این گونه نیست. بنده میگم نه، اینجوری نیست که اصلا ایزایی نباشد، ولی همیشگی نیست.
برای این موارد موردیه، خب موردی هم میشه حکم عام داره.
بله همیشگی نیست. خب بعدم خیلی از وقتها هست که
ایزا خود چرا رفتی به خواستگاری
خب چون ایزا میشه دیگه، چون بر این خواستگاری منطبق میشه ایزا. بله
حالا اون که گلوش میشه گرفت مثل خود دختر که بگیره اصلا نگه کسی آمده میگه،
بله اصلا گاهی نمیفهمه که اذیت بشه. بعد آیت الله شبیری یک حرفی میزنن، دقت کنید، ایشون میگن که کاشف اللسام و جواهر ای جواب رو ندادن ولی ما این جواب رو میدیم. شون میگن کی گفته که ایزاء مؤمن علل اطلاق حرامه؟ بله حرف جدیدیه. شون میگن کی گفته؟
چون اگه حرام باشه اگه دخترم جواب نلده میگه ایزاء بشه.
بله دیگه. احسان یه جواب نقضی اینه، دختره اگه جواب منفی بده به این پسر اول آیا این ناراحت نمیشه؟ خیلی از وقتا ناراحت میشه. خب پس باید بگیم که پس باید بگیم چون ایزاء مؤمن حرامه پس حتما به همه باید چی بگه؟ بله گفت. یه حرف اول. ایشون میگن کی گفته؟ بعد یه مثال میزنن ایشون، میگن اگه پدر به پسرش گفت فلان کار رو نکن آیا این نهیش واجب الاتباعه؟ چون میگن بله، آقایان معمولا میگن اگر پدر از مخالفت پسر مطلع نشه که ایضاء نشود، مخالفت نهی پدر اشکالی نداره. پس گفتن ملاک چی آقایان؟ ایزاء پدره و ایزاء پدرم در فرض علم پدر حاصل می شود. بعد ایشون گفتن به اضافه در بعض از موارد خاص بله و الا در ما سوا، کی گفته که اتباع امر و نهی پدر از واجبات باشه مثل اتباع عبد از مولا؟ چون میگن نه. بعد ایشون میگن، میگن آیت الله حکیم یه مطلب اضافه تری هم باز دارن که ایشون میگن شاید بقیه هم به این مطلب ملتزم بشن، حتی در فرض اطلاع پدر و اذیت شدن پدر بازم دلیل عامی بر وجوب اتباع امر و نهی او نداریم. چرا؟ آری اگر پدر به خاطر شفقت به بچه دستوری بده مخالفت با او حرامه، اما اگر به خاطر جهات دیگر باشد، چون میگه به چه دلیل حرام باشه؟ میخواد او پسر دیگرش رو خوشحال کنه، برادری خوشحال بشه، بابا تو درسات خوب نخون، معدلت رو کم بگیر که داداشت هم که معدلش کمه خیلی قصه نخوره. کی گفته اینجا نهی پدر واجب و اتباعه؟ بله؟ چون میگن اول کلامه به قول ایشون میگه ما میخواییم یه ادعای کلی مطرح کنیم، ما آن این که در قالب مواردی که اشخاص برای جلب منفعت خود اقدام میکنن، عادتا هر کی زودتر اقدام کنه یکی دیگه چی میشه؟ عقب میفته، خب اذیت هم میشه دیگه. پس صرف اذیت شدن دیگری ملاک نیست. آیون شما دقت کنید، میگن رأس ساعت ما به 10 نفری که مراجعه کنن مثلا فلان امتیاز رو میدیم. همین توی ثبت نامه ها گاهی وقتی میخوان چیزی رو ثبت نام کنن، برای خودرو که میخوان ثبت نام کنن، بعضیا بیچاره ها از قبل میشینن آماده میشن، ولی چون دستشون کنده تا اینا بخوان اقدام میکنن میبینی یه عده از اینا زودتر اقدام کردن، خب این دیگه از اون مقدار انتظار به درد بخور خارج میشه، خب این ایزا میشه. مگر هر ایزایی حرامه؟ ایزا که مطلقاً که حرام نیست. جان ناراحت میشن دیگه.
نه چرا ایزا حرام
میشه؟
چرا
ایزا حرامه؟ حق طرف ظاهر میشه دیگه.
احسن. صرف ایزا به ما هو و ایزا اون نیست. من اگر توی کلاس خوب درس بخونم یک کسی حسودی میکنه به من، خب اذیت میشه دیگه. خب بشه. مگر ما مطلق الایزا گفتیم حرامه؟ در ما نحن فی هم اصلا ایزا حرام باشه؟ کی گفته این ایزا حرامه؟ بنده عرض میکنم تازه ازف معذالک کله لو سلمنا که اصلا ایزا باشه، ایزا هم حرام باشه. خب کسی گرفته تو خواستگاری حد اکثر یک حرامی رو مرتکب شده دیگه، ولی خواستگاریش که مشکل نداره، خطبه یه عقدی نخونده که، یه رفته خواستگاری، بله رفته خواستگاری، بله بله فوقش هم خواستگاری حرام باشه، باز اثر وضعی در ما نحن فی نداره، یه خواستگاری حرامی رو مرتکب شده دیگه. روشن نیست؟
چرا خواستگاری که حرام نمیشه مرتکب شده نمیشه؟
نه من میگم آخرشو دارم میگم، گیرم که حرام هم علیاذ بالله مرتکب بشه، خب بشه بله دیگه، بله دیگه، همینو میگیم ما، شما معیدید دیگه. خب
الان اگر ما بکنیم ایزای حرام که موجود تضییع حق دیگران بشه، حالا برای فرد اولی با خواستگاریش حقی ایجاد شده؟
نه، حقی که من حق او رو نمیگیرم، نفر دوم حق نفر اول رو که سلب نمی کنه. شاهدش اینه که اگه دختر دلش بخواد میتونه به نفر اول پاسخ مثبت بده. پس صرف دخول در خواستگاری اتلاف حق نفر اول نیست. فوقش هم باشه باز دلیل میشه اخص از مدعا. بعد آیت الله شروعی میفرمایند که یه فرض اینه که به خواستگار اول جواب مثبت داده باشه که بحث ما همینجا بود. فرض دوم اینه که جواب رد داده باشه که یقینا اینجا دیگه خطبه اشکالی نداره. فرض سوم اینه هنوز نه جواب رد داده نه جواب قبول. آره که بله بله، هنوز نه جواب رد داده به اولی نه جواب قبول. ایشون میگن که چون دخول در صوم اخیه و صوم اخیه صادقه، این ملحق به قسم اوله. قسم اول یعنی محل کلام، یعنی فرضی که هنوز نه جواب مثبت داده و نه جواب منفی. بعد نکته پایانی ایشون میگن خطبه دومی چه حرام باشه و چه مکروه اگر خاطب اول رو رد کردن و برای خاطب دوم عقدی صورت گرفت، این عقد باطل بگید نیست. چرا؟ چون نهی به عقد نخورده، نهی به خطبه و خواستگاری خورده، فوقش خواستگاری حرام مرتکب بشه و در و دختر هم فوقش به خواستگار دوم جواب بده. خب جواب داره که داده، این خطبه عقدشون وجهی برای اشکال داشتنش بگید نیست. خب این هم یک مسئله از مسائل محل ابتلا که به حمد الله تمام شد. ما عرض کردیم بحث فقهمون مسئله محوره، مسائلی که در هر بابی از مباحث حالا فعلا اسره و خانواده و مباحث این چنینی محل ابتلا، مسائل محل ابتلاش رو انتخاب میکنیم. یک مسئله محل ابتلا دیگر ازدواج انسان با قابله و یا دختر قابله. اینو تا حالا به نظرم نشنیده
بود.
جان
مبتلابه
بسیار مبتلابه
قابله ما ندیدیم.
قابله هم توی
ماما.
کسی که مامای بچه، کسی که کمک میکنه بچه به دنیا بیاد. خب الان در نظام شهرنشینی فعلی خیلی زیاد شناخته نمی شود، با حالی که چرا میره پهلوی خانم دکتر فلان، بعد این بچه میگن خانم دکتر فلان به دنیاش آورد، خب میشه قابله. گاهی نه، خانم دکتر فلان دختری دارد، دختر کوچکی داره، این پسر به دنیا آمده، بعدم خودش خدا بهش دختری داده و رفتن خواستگاری دیدن ای که دختر قابلشه، که چرا محل ابتلاء اتفاقه. و من علت این که این مسئله را انتخاب کردم اینه که محل ابتلاء هست، با حالی که اصلا توجهی بهش نیست. بله بله بله، ما در زمان خانواده های ما که متولد شدیم قابله ها همه خانگی بودن، یعنی قابله می اومد خونه و در منزل بله و در منزل بچه ها به دنیا می آمدن. الان اونایی که خیلی پول دارند و اینها همینجوری که می فرماین از نو دارن رو بیارن به قابله خانگی. خب محل ابتلا هست، قابله رو میدونه خانم دکتر فلانه.
میدونم خانم دکتر فلانه.
بله دیگه عرض میکنم جان.
الان هم توی مواصله که خصوصی میرم میگم میدونم.
بله عرض کردم میدونه دیگه. بعد این پسر بزرگ میشه میره خواستگاری دختری، میبینه مادر دختر آمد، خانم دکتر فلانه که 20 سال قبل این بچه رو به دنیا آورده قابله بوده. بله الان عرض میکنم. خب این یکی از مسائل محل ابتلاء. جانم خب شما دیگه حالا با اون دختر خانم مخدره ای که ازدواج کردید شما دیگه نگران نباش. در مسئله چهار قول، یک قول حرمت، سه قول کراهت. بله آیت الله شبیری میگن قول به حرمت قول نادره، ولی قول به کراهت شهرت قوی داره. خب ما باید بیایم روایات رو بحث کنیم، ببینیم از روایات خود ما چی میفهمیم، بعد با اقوال آقایان هم تنظیرش کنیم. قول اول ظاهر کلام مرحوم صدوق در مقنه. مقنه صدوق آمده ایشون حرامه کسی با قابله خودش یا با دختر قابله خودش ازدواج کنه، این میشه قول اول. اما شهرت قوی کراهته. کراهت یا سه قول دارن. قول اول مکروهه که حالا میانیم چرا عدلشو میگیم، روایاتشو میخوام بخونیم. بعد یک قول از این سه قول کراهت اینه که با قابله و دختر قابله مکروهه که ازدواج کنه و این ازدواج مثل ازدواج با مادر یا خواهر خودشه. تنظیر از جهت اصل
مبغوض بودن
بله، از حیث اصل منهی بودن نه از حیث درجه نهی. قول دیگه میگن مثل همین قوله اما در فرضیه که قابله غیر از دنیا آوردن بخواد عهده‌دار تربیت فرزندم باشه. یک قابله ای که بچه رو تربیت کرده بعد این بچه با قابله ازدواج کنه یا با دختر این قابله. قول سوم در باب کراهت اینه که ازدواج با خود قابله به تنهایی مکروهه، با دخترش مکروه نیست. پس سه تا قول کراهتی معلوم شد، یکی ازدواج با قابله و دختر قابله مکروهه، یکی ازدواج با قابله در صورتی که او رو تربیت هم بکنه، سوم ازدواج فقط با قابله نه با دختر قابله. خب اتفاقا این قول سوم قول شهید اول در لمعه، شهید اول یکی از مکروهات رو ازدواج مولود با قابله خودش نقل میکنن، اما دیگه شهید دختر قابله رو اضافه نمیکنه. شهید ثانی هم در لمعه ایشون میگه که چرا شهید اول بنت القابله رو نیاورده در حالی که ادله و روایات بنت القابله رو هم ذمیمه کردن، پس چرا شهید اول نیاورده؟ میگه ایشان در صدد توجیه میکنه، میگه ایشان در صدد بیان مکروهاتی بوده که درشون شائبه حرمته و ازدواج با دختر قابله شائبه حرمتم درش نیست، لذا چون شائبه حرمت درش نیست فقط گفته ازدواج با خود قابله مکروه. اینم توجیهی که شهید ثانی برای کلام شهید اول آورده. خب عبارت مقنع صدوق هم اینه: لا تحل القابلتو للمولود ولا ابنتها وهي كبعض امهاته، مثل یکی از مادرانشه. ما دو تا مادر که داریم دیگه، یکی مادر
سببی
یکی مادر نسبی، یکی هم مادر رضایی. سه تا مادر داریم دیگه، یکی مادر خودش، یکی زنباباش، یکی هم بگید مرزعه. این سه تا مادر که هستن، خب بعد در عبارت مقنه میگه اینم یک مادر چهارم جان، مادر زنم هست، احسن مادر زنم هست. حالا میگم که میشه سببی دیگه، عرض کردم سببی درسته. خب اینم میشه یکی از مادرها قابله. اما روایات رو انشاءالله فردا بحث میکنیم در جامع الاحادیث باب 31 از ابواب تزویج. ولله الحمد.